صفحه 242. برای همین هم هست که دختر بیچاره روز به روز پژمرده تر می شود. دودمان پاتریارک آس دارد سقوط می کند و منقرض می شود. لاداس پیر هم گاهی راه را بر یاناکوس می بست و می گفت: یاناکوس، سلیرم را با بهرش بپرداز، وگرنه خرت را توقیف می کنم و می فروشم. آخر من هم فقیرم، نکند می خواهی مرا به گدایی واداری؟ پدر گریگوریس بیکار شده بود، دیربازی بود که نه کسی ازدواج می کرد، نه غسل تعمید و هیچ کس هم خیال مردن نداشت. گورکن کنار در گورستان دست را سایبان چشم کرده خیره به آبادی می نگریست تا مگر تابوتی در راه ببیند و یا صدای مرثیه‌ای بشنود، اما هیچ خبری نبود. حتی ابلیس هم هیچ کس را نمی فرستد تا بچه هایم از گرسنگی تلف نشوند. بیوزن هم در خانه خود را به روی هیچ کس نمی گشود. پانایوتیس مست و بی خود گرد خانه اش می گشت و تهدید کنان به در خانه می کوفت. جوانان آبادی زیر فشار امیال سرکوب شده قرار داشتند و چون راهی برای ارضای خود نمی یافتند گرد خانه زنان پاک دامن می چرخیدند. شوهرانی که همسران زیبا روی داشتند زیر لب زمزمه می کردند: لعنت بر این بیوزن، از وقتی نجیب شده دیگر جرأت نمی کنیم از خانه های من دور شویم. اوباش روز و شب زیر پنجره های من پرسه می زنند و شرافت آبادی به خطر افتاده است. به هنگام غروب روستاییان خسته از کار روی زمین آب کشیدن و آبیاری باغ‌ها و سبزیکارها به قهوه‌خانه کاستانتیس می‌رفتند، قلیان می‌کشیدند، بدون شور و نشاط گفتگو می‌کردند و یا ساکت می‌ماندند. ابلهی بزلگو هم نبود تا سر به سرش بگذارند و سرگرم شوند. حتی از زاغ و توکا هم خبری نبود تا با گوش دادن به آوازش وقت بگذرانند. روزها همه یکسان می‌گذشت. اهالی لیکوریسی همه عاقل بودند و حتی پانایوتیس مست هم دیگر سبب سرگرمیشان نمی‌شد. چون با اخلاق تندی که داشت اگر سر به سرش می‌گذاشتند سنگ می‌پراند. و یک شب که آموزگار در قهوه خانه بی خیال نشسته بود، سنگی عینکش را شکسته به میان ابروانش نشسته بود. آقا هم هر وقت حوصله‌اش سر می رفت روستاییان را زیر چنار میدان جمع می کرد و به رقص وامی داشت. اما مگر می شد به زور و بدون انگیزه رقصید؟ همه دل مرده تکانی به خود می دادند و در فرصت مناسب پنهانی می گریختند و باز به سراغ قلیان و قهوه خانه می رفتند تا گفتگوهای کسالتبار و وزوزگونه خود را از سر گیرند. اگر کسی مست می کرد یا پایش می شکست و یا دزدی را در باغ خانهش می گرفت، نخست سر و صدای زیادی به پا می شد. اما شعله به زودی فرو می نشست و بار دیگر سکوت سنگین حکم فرما می شد. اما یک روز صبح ناگاه خبری دهان به دهان و در به در گشت و تخم وحشت را پراکند. سپیده سحر یوسفک آقا را با سر شکافته در بستر یافته بودند. مارتا پیش خدمت پیر آقا طلوع خورشید از خانه بیرون خزیده، ترسان به سراغ مادلینا دوست دوران کودکی خود رفته و همین که در را پشت سر خود بسته بود فریاد برآورده بود: آبادی از دست رفت، مادلینای خوبم، آبادی از دست رفت، یوسفک آقا را کشتند. چه کسی او را کشته مارتا؟ سائقه آبادی را به آتش خواهد کشید. چه کسی توانسته دست به چنین کاری بزند؟ هیچ کس دیشب به خانه ما نیامد و جز آقا یوسفک میراخور و من کس دیگری در خانه نبود. به مسیحیان بگو مراقب باشند و هر کس میتواند برود و خود را نجات دهد. من به بعضی ها مشکوکم، اما چون مطمئن نیستم حرفی نمیزنم. پس آنگاه لنگ لنگان به خانه آقا برگشت و در را محکم به روی خود بست. مادلینای پیر سیاه لچک خود را به سر کرد، خانه به خانه سر کشید و با سروری پنهانی و اعتراف ناپذیر تخم وحشت را پراکند. مردان کار خود را رها کردند و در قهوه خانه گرد آمدند تا سرانجام کار را ببینند و هر از گاه پنهانی چشم را بالا می گرفتند و نیم نگاهی به ایوان خانه آقا می انداختند. تمامی درها و پنجره ها بسته بود. گاه از درون خانه صدای زوزه های وحشیانه یا صدای شلیک تیر و یا صدای شبیه صدای شکستن به گوش می رسید و دوباره سکوت برقرار می شد. ریش سفیدان و پیرمردان به خانه پدر گریگوریس رفتند. همه هراسان بودند. قلب پاتریارک آس پیر به شدت می تپید و زبانش بیش از معمول می گرفت. اگر قاتل را پیدا نکنیم همه نابود می شویم. آقا همه ما را به بند خواهد کشید و اگر مست کند شاید دارمان بزند. لاداس پیر آه کشان گفت: به اندازه تاوان جنایت مالیات خواهد گرفت. و آموزگار گفت: در کلیسا و در مدرسه را خواهد بست و احساسات ملی من را جریحه‌دار خواهد کرد. پدر گریگوریس در حیات آمد و شد می کرد و با ناراحتی تسبیح می انداخت و می گفت: خداوند روح اهالی این آبادی را به من سپرده و امر کرده میش‌های مرا ببر و بچران. بنابراین هر طور شده باید قاتل را پیدا کنیم. یکایک روستاییان را از نظر گذرانید و کوشید حدس بزند چه کسی می توانسته آن ترک بچه لعنتی را کشته باشد. اما هرچه بیشتر می اندیشید کمتر به نتیجه می رسید. البته مطمئن بود که قاتل مسیحی است، زیرا در روستا سه ترک بیشتر نبود: آقا، میراخور و خود یوسفک، و دیگران همه مسیحی بودند. پس بیشک قاتل مسیحی بوده و بدینسان روزگار آبادی سیاه می شد. کاستانتیس نفس زنان سر رسید و گفت: مارتا قوزی می گوید آقا تپانچه به دست در خانه می گردد. چشمش به هرچه بیفتد از چهار پایه گرفته تا خم شراب و دیگ شلیک می کند و بعد هم خودش را روی نعش یوسفک می اندازد و زوزه می کشد. بار دیگر در باز شد و یاناکوس وارد گشت. میراخور روی ایوان آمده و شیپور می زند. قاصدی دیگر از راه رسید و گفت: آقا جارچی فرستاده توی آبادی و الان هم دارد میان میدان داد میزند. حرف حسابش چیست و چه میگوید؟ نام چند نفر را شنیدم پدر، اما از بس حواسم پرت است یادم رفته چه کسانی بودند. پاتریارک آس پیر که رگهای گردنش تا مرز ترکیدن باد کرده بود زیر لب قرید: ای مرده شوی برده. پدر گریگوریس گفت: یکی برود خبر تازه بیاورد، تو برو یاناکوس. اما در همان لحظه صدای جارچی که به خانه نزدیک می‌شد به گوششان رسید. همه به سوی در دویدند و آن را باز کردند. در خانه‌های دیگر هم با ترس و لرز نیمه باز شد. جارچی میان برخورد دو کوچه ایستاد، سرفه‌ای کرد تا سینه صاف کند و با عصای خود روی سنگ فرش کوچه کوبید، سر را بالا گرفت و با صدایی همانند صدای یک نواخت نوه خانها آواز سر داد: آهای اهالی لیکوریسی، آهای رعایا، گوشهایتان را باز کنید و خوب گوش کنید. به امر آقا، پدر گریگوریس، ریش سفیدان، پاتریارک آس، لاداس، معلم آبادی، حاجی نیکولیس و پانایوتیس سراج ملقب به گچخار و یهودا باید بدون معطلی به خانه آقا بروند. سایر رعایا هم باید به خانه خود بروند و هیچ کس حق ندارد به قهوه خانه برود. هیچ کس نباید در کوچه ها دیده شود. همه به خانه های خود بروید و منتظر بمانید. آهای اهالی لیکوریسی، آهای رعایا، من آنچه لازم بود گفتم، مراقب باشید. کاستانتیس زیر بازوی پاتریارک آسپیر را که می‌خواست بیفتد گرفت و روی نیمکت نشاندش. ماری یوری پیش دوید تا او را باد بزند. لاداس که رنگش مانند لیمو زرد شده و دهانش باز مانده بود به دیوار تکیه داد. یانکوس دلش به رحم آمد و نزدیکش رفت. شجاع باش ریش سفید، من می توانم برایت کاری بکنم؟ لاداس حیران نگاهش کرد و آب دهان را فرو خورد و گفت: تو کی هستی؟ یانکوس خودت هستی؟ البته که خودم هستم، یانکوس دورگرد. پرسیدم چه کار می توانم برایت بکنم. چشم های لاداس پیر جان گرفتند. بدبخت، سلیره طلایم را پس بده، وگرنه به خاک سیاهت می نشانم. کشیش که به درون خانه رفته بود صلیب نقره‌ای خود را که در یک سوی آن مسیح مصلوب نقش بسته بود و سوی دیگر رستاخیز وی به گردن آویخت. عصای بلند دست کهربایی خود را به دست گرفت. در برابر شمایل مسیح صلیب کشید و زمزمه کنان گفت: پروردگارا، لحظه دشواری است، به من کمک کن، به مسیحیان کمک کن. دست خودت را بر روی آبادی بگیر و اجازه نده از پای در بیایم. آنگاه در برابر شمایل به زانو نشست و به چهره آرام و مهربان مسیح خیره شد و گفت: خداوندا، اجازه نده از پای در بیایم. باری دیگر صلیب کشید و به حیات بازگشت و با لحن کلامی آرام و متین گفت: برویم برادران، برویم پاتریارک آس. فراموش نکن که تو اربابی. ارباب بودن به این نیست که آدم از دیگران بیشتر بخورد و بنوشد، بلکه باید در موقع خطر برای دفاع پیشاپیش همه قرار گیرد. بنابراین حالا وقت آن رسیده که مانند یک ارباب واقعی شوی. جلو بیفت. لاداس، تو هم آبروی آبادی را نبر. شجاع باش. در حضور آقا زنجموره نکن و مرد باش. ما بیگناهیم و اگر لازم باشد همه برای نجات آبادی جانفشانی خواهیم کرد. به نظر من هم این دنیا زیباست، اما آن دنیا را زیباتر می‌بینم. ما الان در آستانه قرار داریم. پشت سرمان زمین است و پیش روی من آسمان. هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. حاجی نیکولیس، چیزی برای گفتن به تو ندارم. تو سال هاست درباره قهرمانان یونان و شهدای مسیحیت به بچه ها درس می دهی. حالا وقت آن رسیده که خودت با به یاد آوردن آنها وارد عمل شوی. مبادا شاگردانت ببینند رنگت پریده و می لرزی. تو هم با مرگ مانند یک قهرمان و شهید مواجه شو. همه حاضرید برادران؟ پاتریارک آسکی به سختی از جای بر می‌خواست پاسخ داد: بله حاضریم، نترس پدر. درست است که جسم می‌ترسد، اما روح هم شرم و حیا دارد. من آبروی آبادی را نخواهم برد. پدر گریگوریس همراهان خود را یک به یک از نظر گذراند و گفت: کمربند لاداس باز است و شلوارش دارد می‌افتد. یانکوس جان، کمربندش را محکم کن تا آقا مسخره ما نکند. یانکوس نزدیک لاداس پیر رفت تا کمربندش را محکم کند و لاداس مانند کودکان دستهای خود را بالا گرفت. کشیش افسود: دهانش را هم پاک کن یانکوس، آب از لب و لوچهش می ریزد. خدا حافظ ماری یوری دخترکم. حاجی نیکولیس گفت: به نام خدا و یونان برویم. ما سران آبادی هستیم و چشم‌ها به ما دوخته شده است. پیش از آن که پا از آستانه در بیرون گذارند همه صلیب کشیدند. کشیش نخستین فردی بود که بیرون رفت و پشت سر او سه ریش سفید به راه افتادند. یانکوس و کاستانتیس هم در پی آنان روان شدند. یانکوس از کاستانتیس پرسید: آقا چرا پانایوتیس بیچاره را خواسته؟ مگر او هم ریش سفید است؟ گویا دیشب مست دروبر خانه آقا پرسه می زده و تهدید می کرده. ولی چه ارتباطی به یوسفک دارد؟ پانایوتیس چشمش به دنبال بیوه زن است. من چه میدانم یاناکوس؟ آقا عقلش را از دست داده و خودش هم نمیداند چه میکند. مارتا گفت تهدید کرده سوار مادیانش میشود و سر هر که را ببیند میبرد. خدا خودش حفظمان کند. لای درها پنهانی باز میشد و اهالی ریش سفیدان را که به سوی خانه آقا میرفتند میپاییدند و به مانند مراسم تشییع جنازه بر خود صلیب میکشیدند. پیرمردی گفت هرچه این ریش سفیدان تا به حال خورده اند باید پس بدهند تا بی حساب شویم. مردان آهسته و بدون شتاب پیش می رفتند و گویی با همه چیز وداع می کردند. پدر گریگوریس هر از گاه سر را به سوی دری نیمه باز می گرداند و یا چشم را به تماشای پنجره‌ای بالا می گرفت و می گفت نترسید مسیحیان، خدا بزرگ است. لاداس بیچاره به بازوی پاتریارک آز تکیه داده بود و زنج موره می کرد. ارباب جان پیشم بمان و نگاهم دار. ارباب سر را به سویش خم کرد و پرسید مگر می ترسی؟ بله می ترسم. من هم می ترسم، اما وظیفه حکم می کند وانمود کنم نمی ترسم. پیرمرد خسیس بی آنکه پاسخ دهد سر را تکان داد. هنگامی که از برابر خانه بیوه‌زن می‌گذشتند، او در را باز کرد. دلش می‌خواست فریاد بزند و بگوید شجاع باشید آقایان شجاع، اما جرأت نکرد. هیچ یک از ریش سپیدان رو بر نگرداند تا نگاهش کند و گام‌ها را تندتر کردند تا هرچه زودتر از آن کوچه باریک بگذرند. گویی بوی ناخوشایند آزارشان می‌داد. تنها یاناکوس و کاستانتیس ایستادند. کاستانتیس گفت سلام کاترینا، مگر صدای جارچی را نشنیدی؟ برو تو. و یاناکوس آهسته گفت پانایوتیس را ندیدی؟ آقا او را هم خواسته. خیلی وقت است او را ندیدم همسایه، ولی همین دورو برهاست، چون چند لحظه پیش صدایش را شنیدم که داد میزد و به میراخور که میبردش ناسزا میگفت. کاستانتیس گفت برو تو و در را خوب ببند. مردان همچنان پیش میرفتند و وقتی به میدان رسیدند میکلیس دوان دوان به آنها رسید و به سوی پدر رفت. پیرمرد گفت خدا حافظ میکلیس نازنینم. پسر دست پدر را بوسید و گفت شجاع باش پدر. پدر گریگوریس سر را برگرداند و گفت میکلیس برگرد خانه. یاناکوس تو و کاستانتیس هم برگردید خانه. ما به کنام شیر می رویم، اما نترسید چون خدا هم همراه من است. در خانه آقا کاملا باز بود. کشیش گفت پناه بر خدا و پای راست را از آستانه به درون گذاشت. سه دیگر نیز به دنبالش وارد شدند. لاداس پیر سرید، اما ارباب نگاهش داشت. علف میان سنگ فرش حیات را پوشانده بود. مادیان آقا سر از آخر بیرون آورد و شیهه کشید. سگ موبلندی که روی تودهی سرگین لمیده بود سر را بالا گرفت و خشمگین پارس کرد، اما جرأت نکرد از جای برخیزد. میراخور لوچ با رنگی زرد و چانهی لرزان پدیدار شد. آن روز فرصت نکرده بود سبیلهای خود را رنگ کند و چند موی سپید اینجا و آنجای سبیل دیده می شد. به رسم روزهای عید لباس رسمی به تن کرده و قداره بلندی از کمربند سرخ خود آویخته بود. با دیدن ریش سپیدان ابرو در هم کشید و زوزه کشان گفت کفش هایتان را درآورید کافرها، آقا منتظر است. مارتای گوش پشت آمد و ریش سپیدان را در بیرون آوردن کفش یاری کرد. آنگاه کفش ها را کنار در مرتب چید و زیر لب گفت شجاع باشید آقایان شجاع. همه در حالی که به یکدیگر تکیه داشتند از پلکان باریک چوبی بالا رفتند و وارد اتاق بزرگ شدند. تمامی رو پنجره ایها بسته بود. و گرچه چیزی دیده نمی‌شد، اما احساس می‌کردند حیوانی درنده با چشمان مراقب گوشه‌ای به کمین نشسته و آماده جستن است. لاداس پیر که مانند بید می‌لرزید، بازوی ارباب پاتریارک آس را فشرد. پدر گریگوریس نخست یک گام پیش گذاشت و بعد گامی دیگر برداشت و با نگاه به جستجوی محل نشستن آقا پرداخت. اتاق از بوی عرق و توتون و نفس انباشته شده بود. ناگاه صدای فریادی خشن و تندرآسا از گوشه راست اتاق برخاست. کافرها! هر چهار ریش سپید همزمان رو برگرداندند و آقا را دیدند که روی بالشی لمیده و تکیه بر دیوار دارد. تپانچه بزرگ و سیمین بر پر شالش می درخشید و بطری عرق پیش رویش نور را باز پس می فرستاد. کشیش با خونسردی گفت: بله آقا، گوشمان به فرمان توست. بار دیگر آقا قرید: کافرها! بیا اینجا میراخور. میراخور که بر آستان در منتظر ایستاده بود پیش دوید و در برابر آقا خبردار ایستاد. قدارت را حاضر کن و منتظر دستور باش. کشیش دوباره گفت: آقا. اما آقا اجازه نداد گفتش را پی بگیرد و فریاد برآورد: کافرها! یکی از شما خنجرش را در قلب من فرو کرده و یوسفکم را. صدا در گلویش شکست و بغض راه آن را بست. سپس خشمگین چشمان خود را پاک کرد، لیوانش را پر از عرق کرد، با یک حرکت سر کشید و آه کشان لیوان خالی را چنان به دیوار کوفت که هزار تکه شد و فریادی دوباره کشید و گفت: چه کسی یوسفک مرا کشت؟ اینجا همه کافرند، بنابراین باید کار یک کافر باشد. پانایوتیس وحشی میخاره، تو او را کشتی؟ قرشی خفه از گوشه اتاق و پشت سر ریش سپیدان بلند شد. همه روی را برگرداندند و در تیرگی فضا پانایوتیس را دیدند که نقش بر زمین با حلقه‌ای به دیوار بسته شده است. گویا سخت کتک خورده بود، زیرا آموزگار که پشت دیگران ایستاده بود رشته‌های خون روی پیشانی و گردن وی را می‌دید. آقا یک بار دیگر رو به ریش سپیدان کرد و قرید: همه را به زندان می‌اندازم و هر روز یکی را پای چنار میدان دار می‌زنم تا خودتان قاتل را پیدا کنید. این کار را از شما ریش سپیدان شروع می‌کنم و بعد نوبت دیگران می‌رسد. هر روز یک مرد را دار می‌زنم و بعد هم نوبت زن هاست. اگر قاتل را تحویلم ندهید، تمامی اهالی را دار می‌زنم. می‌شنوی که شیشه ریش بازی؟ می‌شنوید رعایا؟ مگر یوسفک من چه کرده بود؟ آیا هرگز به کسی بدی کرده بود؟ هرگز حتی یک حرف زشت از دهانش بیرون آمده بود؟ همیشه روی ایوان می نشست، سقز می جوید و آوازش را می خواند. هیچ وقت شما کافرها را آزار داده بود؟ آخر چرا او را کشتید؟ بار دیگر پدر گریگوریس به سخن آمد: آقا به خداوندی خدا قسم، خفه شو کافر، موهای ریشت را دانه دانه می کنم. من خوک گندهی مثل تو را دار نمی زنم، به چهار می خط می کشم. مگر یوسفک من چه هیزم تری به شما فروخته بود؟ و گریه را از سر گرفت. ارباب پاتریارک آس شرمگین از اینکه تنها کشیش زیر ضربه قرار گرفته است گفت: آقا، میدانی که من همیشه نسبت به تو وفادار بودم. ببند آن پوزه کثیفت را، ریسمان تحمل هیکل خرس تو را ندارد. خودم یک کارد زنگ زده بر می دارم و یک هفته تمام ریز ریزت می کنم. من می دانم که تو کافر کثیف را نکشته ای، ولی نمی توانم تحمل کنم که شما زنده باشید و یوسفک من در اتاق پهلویی در خون خود غلطیده باشد. سراسر آبادی را به آتش می کشم و همه چیز را نابود می کنم. و دیوانه از خشم بلند شد و افسود: پشت سر تو کیست پاتریارک آس؟ بیاید جلو ببینم. لاداس با لکنت و لرزان و تعظیم کنان پیش رفت. من هستم آقا جان. چهره آقا گلگون شد. آه، عزاداری شاهانه‌ای برای یوسفکم خواهم گرفت. از استانبول ملا می آورم تا بر جنازه‌اش نوحه بخواند. برای سفارش شمع از ازمیر خواهم داد و تابوتی از چوب خوشبوی سرو برایش خواهم ساخت. البته این کارها پول فراوان می خواهد و ناچار باید در صندوق تو خصیص کنس را باز کنم و هرچه پول داری بردارم. این همه سکه های طلایی که سالها روی هم انبار کرده ای جز به درد یوسفک من به چه دردی می خورد؟ لاداس پیر نقش بر زمین شد. رحم کن آقا، اول مرا بکش، من تحمل این بدبختی را ندارم. اما آقا بدون توجه به وی رو به سوی حاجی نیکولیس گرداند و گفت: و اما تو آقا معلم که بچه های رومی را دور خودت جمع می کنی تا چشم و گوششان را باز کنی، زبانت را می برم و جلوی سگم می اندازم. آخر چرا باید شما لعنتی ها زنده باشید و یوسفک من مرده؟ نه، این غیر قابل قبول است. دارم دق می کنم. آهای میراخور، شلاقم را بیاور. میراخور دوید و تازیانه آویخته بر دیوار را برداشت و به دست آقا داد و آقا گفت: یکی از پنجره ها را باز کن تا من پوزه هایشان را ببینم. و بی خود از خود تازیانه را چرخاند. چهره تکیدهش زیر نوری که از بیرون میتابید نمایان شد. درد جانکاه چند ساعته پیرش کرده بود و در حالی که سبیل‌های به سپیدی گراییده خود را می‌جوید و زوزه می‌کشید، تازیانه را بر سر و صورت چهار ریش سپید فرود آورد. لاداس در یک آن نقش بر زمین شد و مشت و لگد به رویش باریدن گرفت. آقا بی‌رحمانه و هر آن محکم تر ضربه می‌زد و گریان و گاه با قهقه و دشنام کار خود را پی می گرفت. گونه های پاتریارک آس پیر نیز پوشیده از اشک شده بود، اما لبان خود را برهم می فشرد و دم بر نمی آورد. آموزگار تکیه بر دیوار سر را بالا گرفته بود و خون از گیجگاه و چانه اش روان بود. کشیش هم میان یاران خود ایستاده بود و با بازوان صلیب شده بر سینه زمزمه می کرد: خداوندا، خدایا نگذار از پای بیفتم. آقا کف بر لب آورده بود، به روی همه می پرید و دیوانه وار می زد. وقتی دستانش خسته شد، تازیانه را به گوشه ای انداخت و قرید: زندان، امروز زندان و فردا بالای دار. و به سوی پانایوتیس رفت. آب دهان بر چهرش انداخت و تکرار کرد: زندان. و برای دار زدن از این گچخار شروع می کنیم. آنگاه رو به میراخور کرد و با صدایی خفه گفت: برو یوسفکم را بیاور. میراخور دری را گشود و کمی بعد صدای کشیدن تخت خواب آهنی که جنازه ترک بچه زیباروی خونالوده را روی آن یافته بودند به گوش رسید. آقا خود را روی جنازه انداخت و شروع به بوسیدن آن کرد و همزمان ناسزا گفت. میراخور پانایوتیس را که از حلقه بند آزاد کرد، تازیانه را از زمین برداشت و در هوا چرخاند و گفت: بروید زندان کافرهای ملحد. و هر پنج نفر را از پله‌ها به پایین راند. وحشت روستا را فرا گرفته بود. کوچه ها خلوت و دکان ها بسته بودند. رعایا به زیر زمین خانه های خود پناه برده بودند و ترسان گوش به سکوت بیرون سپرده بودند. گهگاه سایه‌ای از دری به در دیگر می سرید و پنهانی خبر می برد. ریش سفیدان هنوز از خانه آقا بیرون نیامدند. صدای شلیک و داد و فریاد می آید و یکی خبر داد: ریش سفیدان را به زندان انداختند. میراخور ریسمان و قالبی صابون آورده و زیر درخت چنار گذاشته. و دیگری خبر داد: آقا تهدید کرده اگر قاتل پیدا نشود آبادی را به آتش خواهد کشید و همه چیز را خواهد سوزاند. زنها کودکان خود را در آغوش می فشردند و می نالیدند. نابود شدیم، خانمانمان برباد رفت و مردها سر به زیر به رعیت بودن خود لعنت می فرستادند. تنها بانو پنلوپ در حیات خانه خود زیر داربست ما نشسته بود و با خیالی آسوده و بی دغدغه جوراب می بافت و وقتی شنید شوهرش را توقیف کرده اند و آقا تهدید کرده او را زیر درخت چنار به دار می کشد و آبادی را با خاک یکسان می کنند، با خونسردی تمام سر را تکان داد و گفت این هم می گذرد و بافتن جوراب شوهر را از سر گرفت. یاناکوس به استابل پناه برده بود و با خرک خود صحبت می کرد. نظر تو چیست یوسفکم؟ اوضاع اصلا خوب نیست و بدتر هم می شود. می گویند آقا می خواهد آبادی را به آتش بکشد و تو یوسفک من، تو را هم می خواهد بسوزاند. چه می گویی؟ بهتر نیست؟